جبران ناپذیری را به وجود میاره و درست میکنه. این سوال است که استاد شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل جواب دادن و در این لحظه صدایشان و صحبتشان را میشنویم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح.
در خصوص بی‌نظمی و تاثیرات سوی بی‌نظمی، دردسرهایی که بی‌نظمی ایجاد میکنه، گرفتاری هایی که پیدا میکنه و ما نخواد دانستیم که جبرانش کنیم. افراد و اشخاصی که بی‌نظم هستند در بلند مدت و کوتاه مدت غمگینی ها و ناراحتی ها و ناامیدی و در بلند مدت دچار اختلال افسردگی میشن. یعنی یکی از عوامل افسردگی در جهان بی‌نظمی است. دوم، مسئله رعایت اصول و قوانین زندگی است. افراد و اشخاصی که بی‌نظم هستند مجبور میشن گاهی که خلاف ورزی کنن، قوانین بشکنن و یا هم کمتر اصول را مراعات کنن. اونایی که بی‌نظم هستند یعنی شب تا دیر بیدار میباشن و فردا به وظیفه میخواین برن. واضح است که اگر شب تا دیر بیدار بمانن فردا حتما یک بی‌نظمی ایجاد میشه و یک قانون شکنی حتما میشه. سوم، انتخابای کمتر دارن افراد بی‌نظم. اگر انسان با نظم، با ترتیب، با پلان پیش بره، تا انسانی که بی‌نظم و بی‌ترتیب پیش میره زمین تا آسمان فرق میکنه. یعنی افراد و اشخاصی که بی‌نظم هستن، بی‌ترتیب هستن، بی‌پلان هستن کمتر میتونن که انتخاب کنن، کمتر میتونن که دستشان باز باشه. معمولا ناچار میشن، معمولا محدود میشن، معمولا چانسای کم به دست میارن، معمولا انتخابهای کمی به دستشان میاد، معمولا فرصتهای کمی را به دست میارن. اما اونایی که با نظم هستن و مرتب هستن، منظم هستن، چانسایی که وجود داره کل چانسا را و کل فرصتا را به نفع خود به کار میبرن. نکته دیگه مسئله ممانعت است. بی‌نظمی به نظر ما مانع توانایی ها، استعداد ها و شکوفایی های ما و بخصوص خود شکوفایی ما میشه. اگر ما بی‌نظم باشیم، بی‌ترتیب باشیم، بی‌پلان باشیم، سبب میشه توانایی های ما رشد نکنه، چون ما یک نظم و دیسپلین درست نداریم که توانایی های خود را مسیر بدیم، سقل کنیم. نکته دیگه هم یکی از گرفتاری ها و دردسرها امی زیاد شدن وقت هم است. اگر ما وقت خود از دست بدیم، خودش یک دردسر است و ما به خاطر وقت خود از دست بدیم که نظم و ترتیب درست نداریم. آشفتگی و مغشوشیت ذهنی همچنان یکی از مشکلاتی است که بر انسان از بی‌نظمی و بی‌ترتیبی و بی‌پلانیش پیدا میشه. اگر ما منظم باشیم، مرتب باشیم، آشفته و مغشوش نمی باشیم. تحقیقات مختلف نشان داده افراد و اشخاصی که منظم هستند عملکرد مغزشان خوب است، اما او افراد و اشخاصی که منظم نیستند عملکرد مغزشان کم است، یا بگویم که کاهش پیدا می‌کند.
بسیار سپاسگزارم از استاد عظیمی. تشکر میکنیم از شما شنوندای درجه یک و نازنین و دوست داشتنی کافه صبح که امروز هم در کنار ما بودن. ما یک هفته از نظم و انضباط گفتیم، انشالله که کمکی کرده باشیم و کمک شده باشه برای که یک مقداری زندگی خود را جمع جور بکنیم، منظم بکنیم، یک تکانی به خود بدیم و یک مقداری از وقت خود بهتر استفاده بکنیم. خب این هفته خود گذشت با بحث نظم و انضباط، و اما هفته آینده و موضوع جدید. خب بعضی وقتا ما از کار و زندگی خود پس میمانیم، گفتیم مردم از روزگار کلان پس میمانیم. پس ماندن در کار و زندگی اتفاقی است که برای ما میفته بعضی وقتا. پس ماندن در کار و زندگی به نظر شما چی هست و آیا شما فکر میکنین که پس ماندن تا حاله؟ این موضوعی است که انشالله از شنبه روی دست میگیریم. پس ماندن در کار و زندگی موضوع هفته آینده ماست و شنبه هم همین سوال میکنیم که آیا شما فکر میکنید که در زندگی، در کار و زندگیتان پس ماندین؟ انشالله که پس مانده باشین. خب خیلی هفته خوبی بود در کنار شما، خیلی با ما خوش گذشت. ممنون از همراهیتان و تا شنبه سلامت باشین، بخیر باشین و خداحافظ شما. صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان درگیری مرزی این کشور و جمهوری اسلامی ایران را یک سوء تفاهم دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان شب گذشته گفت حادثه بین مرزبانان ایران و افغانستان در ولایت نیمروز با ولایت سیستان و بلوچستان ایران کنترل شد و تلفاتی هم نداشته است. در همین حال عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان هم در توییت اعلام کرد که درگیری در منطقه سرحدی افغانستان و ایران با تلاش مرزبانان دو کشور پایان یافته است و تلاش می شود این حادثه تکرار نشود. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم چهارشنبه شب در ارتباط با اخبار منتشر شده در مورد درگیری در منطقه مرزی سیستان و بلوچستان ایران با ولایت نیمروز افغانستان گفت اختلاف مرزی بین مرزنشینان موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان و بلوچستان ایران شد که با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شده و پایان یافت. دیروز در منطقه شغالک در نزدیکی ولایت نیمروز بر سر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایرانی و طالبان روی داد. در سالهای گذشته در داخل خاک ایران و در چند صد متری مرز با افغانستان دیوارهای برای مقابله با قاچاقبران و اشرار کشیده شده است که دیروز برخی از کشاورزان ایران با عبور از این دیوارها ولی در داخل سرحدات ایران حضور داشتند، اما به واسطه وجود این دیوارها نیروهای طالبان تصور میکنند که به مرز آنها تجاوز شده است. به دنبال این ماجرا نیروهای طالبان شروع به تیراندازی میکنند که این مسئله با تبادل آتش نیروهای ایرانی پاسخ داده میشود. مسئولان دولت طالبان در جوزجان افغانستان برای نابودی گروه تروریستی داعش تدابیر امنیتی ویژه وضع کرده است. مولوی شعیب رسالت والی ولایت جوزجان روز چهارشنبه گفت بر اساس این تدابیر امنیتی عملیات ضد گروه تروریستی داعش تا نابودی این گروه در این ولایت ادامه دارد. والی جوزجان افزود گروه تروریستی داعش در افغانستان هیچ جایگاه و پایگاهی ندارد و جهان از بزرگنمایی داعش در افغانستان خودداری کند، زیرا مردم این کشور برای سرکوب و نابودی آن با دولت طالبان همکاری می‌کنند. در همین زمینه دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرد در عملیات نیروهای این دولت ضد گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف این کشور صدها عضو داعش کشته و اسیر شدند. کمبود سوخت در آستانه فصل سرما شرایط دشواری را برای ساکنان شمال افغانستان به وجود آورده است. فرو رسیدن فصل سرما و کمبود سوخت و افزایش قیمت آن مشکلاتی را برای عموم شهروندان مزار شریف، مرکز ولایت بلخ و سایر ولسوالی‌های این ولایت ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، اغلب شهروندان مزار شریف و ساکنان ولسوالی‌های ولایت بلخ در فصل سرما برای گرم کردن منازل از هیزم استفاده می‌کنند. گروهی از شهروندان شهر مزار شریف به خبرگزاری آوا گفتند که علاوه بر بیکاری، کمبود مواد سوختی و افزایش قیمت آن در فصل سرما سبب افزایش مشکلات ساکنان منطقه شده و اگر مسئولین حکومت طالبان اقدام نکنند قطعاً در زمستان پیش رو بحران انسانی دامنگیر مردم افغانستان خواهد شد. در همین حال مولوی قدرت الله طارق شاروال مزار شریف با اذعان به افزایش بهای کالا و خدمات در مناطق مختلف کشور وعده داد که با تدابیر مسئولان و نظارت بر قیمت‌ها بخشی از مشکلات مردم در آستانه فصل سرما مرتفع خواهد شد. مدیریت دکتران بدون سرحد در هرات افغانستان هم در خصوص بحران گرسنگی در این کشور هشدار داد. مرکز مدیریت دکتران بدون سرحد در هرات اعلام کرد جنگ و درگیری چند ساله در این کشور باعث شده که اکثر افغان‌ها با سوء تغذیه دچار شوند. در همین حال فرانس 24 با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی در افغانستان گزارش کرد که با فرارسیدن فصل زمستان نوزادان افغانستانی تسلیم گرسنگی می شوند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هم تخمین زد که بیش از 3 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان در زمستان امسال از سوء تغذیه رنج خواهند برد و در صورت کمک نکردن ممکن است 1 میلیون نفر از آنها بمیرند. در این زمینه شجاع محسنی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس درباره وضعیت اقتصادی این کشور اعلام کرد که بحران اقتصادی در این کشور جدی بوده و همکاری جامعه جهانی با افغانستان ضروری است. دیوید بیسلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا هم پس از سفر به افغانستان و مشاهده وضعیت اسفناک و قحطی و گرسنگی مردم این کشور در پیامی در توییتر از همه کشورهای جهان خواست به مردم گرسنه و بیپناه افغانستان کمک کنند. دیوید بیزده در توصیف وضعیت اسفناک مردم افغانستان گفت حدود 23 میلیون نفر از مردم افغانستان غذای کافی در اختیار ندارند و در آستانه گرسنگی هستند و بیش از 8 میلیون و 700 هزار نفر هم با قحطی دست به گریبانند. این در حالی است که کشورهای غربی از جمله آمریکا با بهانه‌های مختلف سرمایه‌ها و دارایی‌های افغانستان را بلوکه کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب با تاکید بر این که هیئت ایرانی در وین مذاکرات منطقی، قوی، متین و نتیجه محور را دنبال می‌کند تصریح کرد اگر غرب حسن نیت نشان دهد توافق خوب در دسترس است. حسین امیر عبداللهیان در توییتر افسود مذاکرات وین با اولویت اساسی رفع تحریم‌ها و با جدیت جریان دارد. امیر عبداللهیان با بیان این که با علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در وین در ارتباط روزانه است از تداوم مذاکرات کارشناسان خبر داد. نمایندگان ایران و کشورهای گروه 4 جمع 1 از دوشنبه گذشته با حضور در هتل کوبرگ وین دور جدیدی از گفتگوهای کمیسیون مشترک برجام را آغاز کردند. علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در توییتر تاکید کرده بود ایران مصمم به انجام مذاکراتی است که تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی را به صورت کامل و مؤثر لغو نموده، عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران را تضمین نموده و ضمانت‌های معتبری برای عدم بدعهدی بیشتر فراهم کند. پیش از این 6 دور مذاکره با هدف بازگشت آمریکا به برجام در شهر وین با حضور کشورهای باقی مانده در این توافق به انجام رسیده بود. یکی از زمینه‌های اختلاف در این مذاکرات اصرار آمریکا بر حفظ بیشتر تحریم‌هایی است که دولت دونالد ترامپ بعد از خروج از برجام علیه ایران اعمال کرده است. مضاف بر این دولت بایدن اعلام کرده هیچ گونه ضمانتی نمی‌تواند درباره عدم خروج دوباره دولت‌های بعدی آمریکا از برجام بدهد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار توییت نوشت رژیم اسرائیل برای مسموم کردن مذاکرات در شیپور دروغ می‌دمد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با انتشار توییت نوشت که رژیم اسرائیل که حیاتش به تنش وابسته است بار دیگر دست به کار شده و برای مسموم کردن مذاکرات وین در شیپور دروغ می‌دمد. خطیب‌زاده در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که همه طرف‌ها اکنون با آزمون استقلال و اراده سیاسی برای به انجام رساندن مأموریتشان مواجه هستند، بی‌توجه به خبرهای جعلی که برای تخریب چشم‌انداز موفقیت ساخته و پرداخته شدند. و سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین چهارشنبه شب اعلام کرد که گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران یک گزارش فنی معمول بروزرسانی در خصوص اقدامات انجام شده است که تهران بر اساس رویه معمول به اطلاع آژانس رسانده است. محمد رضا غائبی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک گزارش فنی معمول است، خاطر نشان کرد که آژانس ضمن انجام راستی آزمایی منظم خود در خصوص آنها به اعضای این نهاد اطلاع رسانی کرده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
شننده خبر ساعت 9 بودید و اطلاع شما عزیزان میرسانیم. در ساعت 10 و 11 هم بخش های خبری داریم که می توانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش ها نیز باشیم. و زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم. این برنامه را تقدیم می کنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام آن که جان را فکرت آموخت. عزیزان و دوستان جان، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با شما هستیم تا 1:15 دیگر در دنیای کتاب و کتابخوانی قدم بزنیم. با ما همراه باشید در انیس تنهایی. دوستان، امروز کتاب بسیار جذاب و آموزنده زندگی بدون وابستگی را برایتان معرفی می‌کنیم. نویسنده این اثر جول اوستین و مترجم آن شادی پژواک است. این کتاب در دسته روانشناسی و خودشناسی قرار دارد. در کتاب زندگی بدون وابستگی، جول اوستین با ما میگوید که از حس وابستگیمان به چیزهای دنیوی بکاهیم و برای برطرف کردن هیچ یک از نیازهایمان به کسی وابسته نباشیم جز خداوند، چرا که تنها اوست که میتواند تمام نیازهای ما را بدون هیچ چشم داشتی برآورده کند. احتمالاً همه ما در زندگی حس وابستگی را چشیده ایم. وابستگی به پدر و مادر، فرزندان، همسر، شغل، موتر و هر کس و هر چیز دیگری ممکن است این حس را در ما به وجود آورده باشد که بدون آنها قادر به ادامه زندگی نیستیم. در امور مختلف از آنها توقع یاری و همدلی داشته ایم و گاه با سرخوردگی مواجه شده ایم. حقیقت این است که این مسئله یک امر بسیار اشتباه است که نباید اجازه دهیم در وجود ما رشد یابد. هرچه وابستگی ما به اطرافیانمان کمتر باشد، حس آزادی بیشتر و آسودگی و آرامش بیشتری خواهیم داشت. اما این عدم وابستگی هیچگاه بدین معنا نیست که دیگران را دوست نداشته باشیم و یا آنها را از خودمان برانیم. بلکه بدین معناست که دوست داشتن ما طوری نباشد که بدون آنها نتوانیم زندگی شادی داشته باشیم، غمگین باشیم و یا نتوانیم گلیم خود را از آب بیرون بکشیم. بدون ترس و واهمه حس وابستگی به دیگران را کنار بگذاریم و به خودمان اجازه ندهیم که از آنها توقعی داشته باشیم و همچنین آنها را هم از لحاظ انجام امور به خودمان وابسته نکنیم. این را به یاد داشته باشیم که هر کسی مسئول اعمال خیش است. از هم حمایت کنیم اما وابستگی به وجود نیاوریم. تنها کسی که باید به او وابسته بود خداوند است که هیچگاه ما را پس نخواهد زد و قادر است هر آنچه می خواهیم را برآورده بسازد. با هم بخش کوتاهی از کتاب زندگی بدون وابستگی را بشنویم.
آدم ها هرچقدرم خوب نمیتونن همه ی اون چیزی که شما نیاز دارید و در اختیارتون قرار بدن. من متوجه شدم نمیتونم همه ی نیازهای ویکتوریا رو برآورده کنم. میتونم تلاشمو بکنم، میتونم از اون تعریف کنم، دلگرمش کنم، با احترام باش برخورد کنم، اما منم انسانم، ایراد دارم، کمبود دارم. اگه اون فقط چشمش به من باشه معلومه که سرخورده میشه، اما اگه نگاه ما به خداوند باشه هرگز ناامید نمیشیم. هیچ انسانی 100% نیست. شنیدم که میگن توی یه رابطه حد اکثر چیزی که یکی از طرفین داره 80% اون چیزیه که شما نیاز دارید، همیشه 20% که طرف مقابل نداره که در اختیارتون قرار بده. اشتباه ما اینه که اون 80% رو رها میکنیم تا بریم و اون 20% دیگر رو در فرد دیگه‌ای پیدا کنیم. مشکل اینجاست که اون فرد دیگه هم باز 20% کم داره. میدونم بعضیاتون فکر میکنید و میگی جول زن من خیلی بیشتر از 20% کم داره. اینطور به قضیه نگاه کنید.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان عزیز کیمیای کتاب سلام، روز بر شما خوش. کتاب فروشی ها اهمیت زیادی در شکل دهی فرهنگ و تاریخ دنیا دارند و بسیاری از رخدادهای فرهنگی در کتاب فروشی ها رخ می دهد. در این برنامه بعضی از کتاب فروشی های بزرگ و زیبای دنیا را معرفی می کنیم. بوینس آیرس به پایتخت کتاب فروشی ها معروف است، زیرا بیشتر از هر پایتخت دیگری در دنیا کتاب فروشی دارد. در سال 2015 مجله گاردین اعلام کرد در پایتخت آرژانتین به ازای هر 100,000 نفر 25 کتاب فروشی وجود دارد. مشهورترین این کتاب فروشی ها ال آتن او نام دارد که در سال 1919 افتتاح شده است. گراند اسپلندید کتاب فروشی در درون تئاتر تاریخی آرژانتین است که از زمان تأسیس خود ساختمان هنرهای نمایشی و سینما بوده است. در این بنا هنوز هم معماری و تزئینات مربوط به زمان ساخت آن مثل صحنه و پرده های قرمز، جعبه های تئاتر و بالکن دیده می شود. زمانی که بوینس آیرس به عنوان یک بندر و مرکز تجاری بزرگ در حال رونق یافتن بود، سیل مهاجران به این منطقه به رونق گرفتن زمینه‌های فرهنگی و هنری کمک کرد. کتاب فروشی در حالی در این مکان شروع به کار کرد که پیش از آن این ساختمان در معرض خطر فرو ریختن بود. اما در سال 2000 توسط فردی که آن را خرید بازسازی شد. همکنون در هر سال این کتاب فروشی حدود 1,000,000 بازدید کننده دارد و اغلب اجراهای زنده توسط نوازندگان پیانو در آن برگزار می شود. از کتاب فروشی شکسپیر و کمپانی یا شکسپیر و شرکا همواره به عنوان مشهورترین کتاب فروشی جهان یاد می شود. این کتاب فروشی نام خود را از یک فروشگاه قدیمی تر گرفته که در سال 1919 در پاریس تأسیس شده بود. نخستین کتاب فروشی شکسپیر و شرکا توسط زنی به نام سیلویا بیچ برپا شده بود. محل فعلی کتاب فروشی در سال 1951 توسط جورج ویتمن در پاریس افتتاح شد. او این فضا را یک مدینه فاضله سوسیالیستی در ظاهر یک کتاب فروشی خواند و شبها میزبان بسیاری از نویسندگان مشتاق بود. انتشارات ادبی مختلف نیز آدرس های سرمقاله خود را در این محل ثبت کردند. در طول جنگ جهانی دوم و زمان اشغال پاریس، شکسپیر و شرکا بسته شد، چون صاحب آن دوست نداشت به نازی ها کتاب بفروشد. روزی یکی از افسران نظامی برای خریدن کتاب به کتاب فروشی آمد، اما از فروش کتاب به او امتناع شد. افسر نازی گفت بعد از ظهر با نیروهای نظامی برمیگردد و همه کتابها را مصادره خواهد کرد. صاحب آن فوراً کتاب فروشی را بست و همه کتابها را به آپارتمانش انتقال داد. همین موضوع سبب شد 6 ماه را در کمپ نازی‌ها زندانی باشد و کتاب فروشیش تا پایان جنگ باز نشود. در سال 1951 جورج ویتمن کتاب فروشی را در همان منطقه باز کرد و شکسپیر و شرکا بار دیگر شکل گرفت. ویتمن در سال 2011 از دنیا رفت و حالا دخترش کتاب فروشی را اداره می کند. امروزه بازدید کنندگانی که بودجه کمی دارند نیز می توانند در سالن این کتاب فروشی اوقات خود را بگذرانند. در میان قفسه های کتاب تخت هایی برای استراحت وجود دارد. دیوارها پر از کتاب هستند، در حالی که سقف با تیره های چوبی ضخیم و کف با کاشی های نامتقارن دکور شده اند. بیش از 30,000 میهمان از زمان افتتاح در این کتاب فروشی اقامت کردند. دوستان و شنونده های عزیز، در برنامه بعد باز هم از تاریخچه کتاب فروشی ها بر شما خواهیم گفت. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
آقا خشایار نگاهی به مانی کرد. اشک چشمانش بیشتر شد. سرش را پایین انداخت، لیوان را از دست مانی گرفت و بدون هیچ حرفی چند قطره از آن را در دهانش ریخت و لیوان را کناری گذاشت. باز هم اشک ریخت. مهشید خانم هم حال خوبی نداشت. مانی سعی می کرد آنها را آرام کند، اما حرفهایش تأثیری در حال روحی آن دو نفر نداشت. آقا خشایار و مهشید آنقدر بیقرار دخترشان بودند که نه گوششان چیزی می شنید و نه چشمشان چیزی می دید. مانی مات و مبهوت اتفاقی بود که افتاده. باورش برای سخت بود. نگاری که حاضر بود جانش را برای او بدهد، اکنون روی تخت بیمارستان به خوابی عمیق فرو رفته بود. خوابی که نمی دانست آیا از آن برمی خیزد. مانی خودش را ناتوان و درمانده احساس می کرد. حال بدی داشت. آن روزها تنها کارش رفتن به بیمارستان و انتظار کشیدن بود. جز نگار به چیز دیگری فکر نمی کرد. خاطراتش با نگار مانند یک فیلم از جلوی چشمانش عبور می کرد. حتی گاهی خنده بر لبان مانی می آورد. به یاد آورد ترم دوم بودند. هم کلاسی ها دیگر تقریبا همدیگر را خوب می شناختند. هر کدام از آنها با دیگری و یا با چند تن از همکلاسی‌هایش روابط صمیمانه‌ای داشت. در دل نگار هم مانی متولد شده بود. نگار از همان برخوردهای اول، همان روزهایی که مانی سر کلاس می نشست، با اساتید حرف می زد، کنفرانس می داد، گاهی به جای اساتید درس را برای همکلاسی‌های شهر می داد، می خندید، راه می رفت و حتی سکوت می کرد، دلباخته شده بود. اولین جرقه های عشقان دورا نگار روشن کرد. همان روز زمستانی نگار می‌خواست به هر نحوی که شده توجه مانی را به سوی خود جلب کند، چرا که مانی از آن دست افرادی نبود که با آدم‌های اطرافش توجه چندانی داشته باشد. همه را به یک چشم می‌دید و روابط معمولی با دختران همکلاسی‌اش داشت، اما نگار به خاطر علاقه‌ای که به مانی پیدا کرده بود سعی می‌کرد مانی را نیز متوجه عشق خود کند. یکی از روزهای پایانی ترم بود که مانی می‌خواست از دانشگاه خارج شود. عجله داشت که زودتر خودش را به مغازه آقا جهانگیر برساند. آن روز سفارشات بیشتری داشتند و باید کارها را آماده می‌کردند و تحویل می‌دادند. مانی با عجله به سمت اتومبیل خود رفت، اما با کمال تعجب دید که چهار چرخ اتومبیلش پنچر شده است. مانی مبهوت و متعجب به لاستیک‌های ماشینش نگاه می‌کرد و نمی‌دانست چرا این اتفاق افتاده.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
خوب و شیرین است زمزمه نام پاک تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به سرحالا و سرزنده ها، سلام میگیم به خندروها و شیرین زبانا. دختره مهربان، بچه های با ادب، سلام. سلام میگیم با شما کلانه عزیز، روزتان بخیر، خوش آمدین. قبل از هر گپی از خودتان بگوین، بگوین که چی حال دارین، خوب و خوش و سلامت هستین، پر انرژی و سرحال هستین. الهی هر جایی هستین و صدای ما رو مشنوین، برنامه خودتان رو مشنوین، جور و صحتمند باشین، خنده به لب داشته باشین. خوشحالیم که امروز هم میتونیم 15 دقیقه با شما دوستای خوب من همراه باشیم. با برنامه خودتان شاپرک هم خوش آمدید. خب اونایی که میخواین به برنامه خودشان پیامک روان کنن قلم و کاغذشان آماده باشه که میخواییم شماره پیامک برنامه رو برشان بگویم. اگه در افغانستان برنامه خودتان مشنوین به این شماره پیامکتان رای کنین 07974717144 و اگه در ایران هستین 330-820-226. عزیز و مهربانم، امروز میخواییم با یک کار و کمایی آشنا شویم. البته ایرم بگویم که هر کار مفیدی که به دیگرا کمک شود و نیازهای ما را برطرف بسازه محترم است و یک جامعه به هر کار و کمایی به هر شغلی نیاز داره. مثلا اگه کارگرای زحمتکش شاروالی که پاکاری شهرها را انجام میتن اونا حضور نداشته باشن، سر کارشان نیاین، خیلی زود شهر ما آلوده میشه و کل جای زباله میگیره و بوی بد از هر جای به مشام میرسه. ایرا گفتم که بدانین همه شغلا خوبن، اما بعضی از شغلا از جمله شغلی که امروز با او آشنا میشیم شرایط خاصی داره. بخش بعدی رو بشنویم.
نوید جان کجاستی بچم؟
بله مادر جان، من اینجا هستم.
خب جان مادر، من تا کی باید منتظر خودت باشم؟ میخوایم که دسترخوان جمع کنم.
صبح بخیر مادر جان.
صبح تو هم بخیر جان مادر. تیز چای صبح تبخو جان مادر که من دسترخوان جمع میکنم. از خودم یک کود کار دارم. بعد از اینکه چای صبح تم خوردی تا دکان کاکارایین برو بر من یکم پیاز کچالو بیار، فهمیدی؟
بچشم، ولی چی گپ است مادر جان؟ مهمان داریم؟
بله جان مادر، مهمان داریم. البته مهمان مهمانم نمیشه گفت، ماما جانت میایه.
ماما احسانم؟
نه جان مادر، ماما غفورت میایه.
وای ماما غفورم. راستی شما که گفتین ماما غفورم درس میخونه، درسش خلاص شده؟
نه جان مادر، ولی مثل ای که یک کار داره، یعنی یک کار اداری داره، باز میای احوال پرسی مام.
چقدر خوب، کی میای مادر جان؟
فکر میکنم که تا چاشت برسه بخیر. من از امی خاطر یکم عجله دارم که به کارایم برسم.
شما به کارتان برسین مادر جان. بچای صبح خودم میخورم، دسترخانم خودم جمع میکنم، بعدشم میرم دکان.
خیر ببینه قربانت جان، سودا یادت نره که برم بیاری. خیلی خوش آمدی بیادر جان، خیلی خوشحال ما کدی.
زنده باشی خواهر جان. میگم محمود جان کجاست؟
محمود راستش طرف دیگر میه خانه. آخه امروز یک ذره کارش با شعبه طول میکشه.
خب
البته به ما گفته که خودت حتما برای شب پیش خود ما نگاه کنم.
خاطرتان جمع باشه، من این شب اینجا هستم.
خب این خیلی خوب است، خیلی خوشحال هستم.
نوید جان، جان ماما. با چی سایل میکنید؟ چرا چوب هستی جان ماما؟ چرا گپ نمیزنید؟
میگم ماما جان، چقدر دریشی تن مقبول است.
تشکر جان ماما. بعضی از کار و کمایی و مشاغل لباسشان خاص است، مخصوص خودشان است، مثل پلیس، مثل اردوی ملی.
من هم خوش دارم که پلیس شوام، هم لباس مقبول داره، همه که تفنگ دارن. چرا خنده میکنین ماما جان؟
جان ماما، یعنی خودت میخوای پلیس شوی صرف از این خاطر که کالایشان مقبول است و تفنگ دارن.
خب نادگه
میگم خودت میدانی که امی شغل پلیسی چقدر خطرناک است.
خطرناک؟
بله جان ماما، کسی که پلیس است جان ماما باید با خلافکارا و کسایی که قانون زیر پای میمانن با اونا مبارزه کنه. خیلی از این خلافکارا خطرناک هستن. اصلا میدانستی که تعداد زیادی از پلیس ها در راه امنیت و حفظ قانون جان خود از دست دادن و شهید شدن؟ اینو میدانستی؟
نه ماما جان، من نمیدانستم.
میگم تا شما گپ میزنین ما برم چای ما دمکدگی سازر است بیارم.
زحمت میشه خواهر جان.
نه چی زحمته؟
گوش کن ابی جان، جان ماما خودت اگه خوش داری که پلیس شوی باید درسم بخونی جان ماما. بعد از این که بخیر لیسر خلاص کردی باید شامل دانشگاه مخصوص پلیس شوی، اونجا تحصیل کنی
مثل خودتان ماما جان.
بله البته، جدا از این خودت باید از نظر جسمی هم توانایی داشته باشی، روحیه خاصم با کار داره جان ماما.
یعنی چی ماما جان؟
یک پلیس باید همیشه آماده فداکاری باشه. آماده باشه که جان خودش فدا کنه. از خاطر چی؟ از خاطر دفاع از مردمش، از خاطر امنیت. نوی جان کار پلیس بسیار حساس است، ضمن این که برای خود پلیس خطرات زیادی هم داره. گفتم که جانش به خطر است
ماما جان.
جان ماما،
پس اونایی که میرن پلیس میشن خیلی شجاع هستن.
بله همینطور است که میگی جان ماما.
خب بیام از چای میگم نوی جان.
بله
مامای تازار نتی جان مادر، آخه تازه از راه رسیده و خیلی هم مانده است.
نه خواهر جان، با نوی جان گپ میزدیم. من خوش میشم که همراه نوی جان صحبت کنیم.
تشکر ماما جان.
خب حالا درباره چی گپ میزدین شما ماما و خورزاده؟
خب نوی جان کالای مخصوص پلیس ده جان مهیده از کالای من خوش آمده، دوست داره که در آینده پلیس شود. البته
واقعا نوی جان همه درست؟
خب راستش خیلی چیزا را من نمیدانستم مادر جان، اینالی که مامایم گفت باید فکر کنم.
زنده با جان ماما، اصل کارم اینه میست، درستشم اینه میست که آدم باید برای هر شغلی با فکر، با آگاهی، با دانایی به سراغ و کار بره، شرایط و شغل توانایی خودشه، علاقه خودشه بسنجه. مهمتر از همه که جان ماما هر کاری که خودت خوش داشته باشی برای رسیدن به او کار باید خیلی تلاش کنی.
جان مادر اقا ماما جان تدگب نگی که چای شخ میکنه، بیادر قندم چای ده نوشی جان کن، ای کیکم تازه پخته کردیم داغ داغ است.
خیلی ببینی کیکای خودت خوردن داره خوار جان، معروف هستی.
عزیز نمایش شنیدین؟ انشالله که خوشتان آمده باشه. دوستای قندم خودتان به آینده به هر کار و کمایی که خوش دارین انشالله که موفق باشین. اما میدونین که برای رسیدن به هر موفقیتی باید زیاد تلاش کرد. میخواییم یک پیامک بخونم. این پیامک سارا جان بر ما روان کرده. سارا در مشهد زندگی میکنه. این دوست خوب ما نوشته: سلام خاله شاپرک، من 11 سال سن دارم و پالوی درس خواندن رسامیام میکنم. میخواییم در آینده یک رسام شوم، یک رسام موفق. سارا جان عزیزم، اول از همه تشکر از خودت که این پیامک به برنامه شاپرک روان کردی. دومی که برای موفق شدن خیلی باید تلاش کنی. انشالله که با تلاش و کوشش به آرزوهای خودت برسی و یک رسام موفق شوی.
میخوام یه جنگل بکشم پر از درخت سبز و شاد، نقاشی قشنگ من دلش درخت و گل میخواد. مداد سبزمو بدی تا نکنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو رو، کبوتر و زاغچه ها رو. مداد سبزمو بدی تا نکنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو رو، کبوتر و زاغچه ها رو.
عزیز و مهربانه، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. شاد باشین و صحتمند، لبخند روی لبهایتان. با امان خدا تا فردا.
آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می‌گردد و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. بدعت در دین
برمونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعلیم کنیم. هر حرفی که ایشون تعلق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می کنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً روی موج فضیلت آگاهی شنونده ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. خواهر محترمی پرسیدند که چرا انسان‌ها بعضی اهل سعادت می‌شوند و بعضی اهل شقاوت؟ سوال دوم برنامه را برادر بزرگوار پیامک دادن پرسیدند که چگونه می‌توان از دنیا بالاترین بهره معنوی را برد؟ خب دوستان عزیز، اما رقم که اول برنامه خدمت شما عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول برنامه را از ایشان پرسان میکنیم. استاد، خواهر محترمی پرسیدند که چرا انسانها بعضی اهل سعادت میشوند و بعضی اهل شقاوت؟ استاد سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. شکر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من هم عرض سلام و اراده دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. از خونم که این که بگیم که افرادی جبران مثلا خوشبخت میشن یا جبران بدبخت میشن، اینجوری که نیست. حضرت عیسی شما زندگیش مطالبه کنید، خواهید دید که با اراده خودش و با اون عبادت ها و زهد و تلاش هایی که کرد به اون مقام رسید و خدا میدونست که عیسی چنین خواهد شد و لذا انتخابش کرد برای نبوت. میدونست که وقتی که به دنیا بیاد با اراده خودش، با تلاش و زحمت خودش بهترین بنده او خواهد بود و بهترین گزینه برای نبوت و دعوت مردم به حق خواهد بود. بر این اساس خدا انتخابش کرد. دیگران هم اینطورن، راه برای همه بازه. چون نیست خداوند بخواد کسی رو بدبخت خلق شده باشه یا خداوند کسی رو ذاتاً مثلا از همون اول دیگه تو مجبوری خوشبخت باشی، تو هم مجبوری بدبخت باشی. این بدبختی و خوشبختی رو خود انسان ها هستن که رقم میزنن، یا علل و اسباب دیگه‌ای که به هر حال اونها در مجموع هست. اون چیزی از طرف خداست، سراسر خیر است. از طرف خداوند متعال جز خیر نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن پی کل قضاء الله خیرتون للمؤمن، آنچه خداوند مقدر کرده باشه 100% برای مؤمن هست و 100% خیر مؤمن هست. امام صادق فرمودن عجبت للمرء المسلم لا یغض الله عز و جل له قضاء الا کان خیرا له، و ان غرض بالمغاریز کان خیرا له، و ان ملک مشارق الارض مغاربها کان خیرا له. عجیبه که انسان مؤمن هر اتفاقی براش بیفته، هر چی که خداوند برای انسان مقدر کرده همش خوبه. اگر انقدر وضع مؤمن در سختی باشه که بخواد مثلا فرض کنی که بدنش رو بخوان با قیچی قطع بکنن به نفعشه، اگر بدن مؤمن رو بخوان با قیچی و مغراض به اصطلاح تیکه تیکه کنن براش خیره، و اگر هم شرق و غرب و عالم در اختیارش باشه باز هم براش خیره. آنچه خدا خواسته برای انسانها جز خیر نیست. باز امام صادق فرمودن آنچه خداوند مقدر کرده همش به نفع مؤمن هست. بنابراین از طرف خداوند متعال هیچ بدی برای مؤمن خواسته نشده، برای بندش خواسته نشده. اگر سرنوشت بدی برای انسانی رقم میخورد از جای دیگه نشد گرفته، یا خودش یا دیگران این کاره کردن. نلالا یغیر ما به قومن حتی یغیر ما به انفسه، خداوند سرنوشت هیچ قومی عوض نمی کنه یکی خودشون عوض شده باشن. نکته بعد این که ما باید ببینیم که منظور از این خوشبختی و بدبختی چیه. مثلا شما کیو خوشبخت میدونین؟ کیشون فرمودن که بعضی ها خوبند، بعضی اهل سعادتند، بعضی اهل شقاوتند. این سعادت شقاوتش دو رقم میزنید. اگر شما حضرت عیسی رو مثلا خوشبخت میدونید، از اول که فرمودید پیغمبر متولد شد دلیلش این بود که خدا میدونست که ایشون در آینده چنین خواهد شد، و یعنی نه اینکه اولش خوشبخت متولد شده باشه. او هم مثل بقیه میتونست گناه کنه، میتونست گناه نکنه، میتونست طاعت کنه، میتونست طاعت نکنه. آیا حضرت عیسی مجبور بود که اون زندگی زاهدانه رو برای خودش انتخاب بکنه؟ هرگز مجبور نبود. میتونست. سعادت شما شما چی میبینید؟ در مسائل مادی میبینید؟ در مسائل معنوی میبینید؟ اگه در مسائل مادی باشه نه، اینو ما قبول نداریم. ببین مثلا هر کس مثلا ثروتمندی خوشبخته، هر کس مثلا فرض کنید که بیماره این بدبخت، اگه این باشه نه، اینو ما قبول نداریم. چه بسا بیماری که به نفع انسان باشه، چه بسا فقری که به نفع انسان باشه. اگه منظور از سعادت شقاوت، سعادت شقاوت حقیقیه، پاسخ اینه که هر کس میتونه به این سعادت برسه در هر جایگاهی که باشه. اون کسانی هم شما فرمودید که در جای متولد میشن که همواره بوی از دین نمیبرن، اونها هم راه براشون بازه. اونها هم در قیامت خداوند صحنه شبیه دنیا براشون ایجاد میکنه، دین رو بهشون عرضه میدارن، راه براشون روشن میکنن، اگه خواستن میتونن انتخاب بکنن و خوشبخت بشن. جنیست که بگیم اونا مجبورن بدبخت باشن، مجبورن برن جهنم. چرا؟ چون مثلا در جای متولد شدن که دین نبوده. نه، اونا هم مستضعفین فکری و فرهنگی هستند که به خاطر محل زندگیشون و به خاطر اینکه تقصیری نداشتن هرگز بدبخت نخواهند شد. خدا از اول عالم تا آخر عالم به همه بندهاش نگاه کرد. ما ایم که نمیدونیم 1000 سال چی به دنیا میاد، چطور زندگی میکنه و خدا میدونه که کی چه موقع به دنیا میاد، با اختیار خودش چقدر عبادت خواهد کرد، چقدر گناه خواهد کرد، همین رو خدا میدونه. ما نمیدونیم، اما خدا میدونه که از اول عالم تا آخر عالم کیا بهترین بنده خواهند شد. اینا رو خدا میدونه. بر این اساس خداوند اون کسانی که در زمانی که به حد بلوغ میرسن، به حد رشد میرسن، با اراده و اختیار خودشون، با تلاش زحمت خودشون بهترین خواهند شد، اینها رو گزینش کرد. چرا گزینش کرد؟ برای اینکه بخواست مسئولیت سنگین رو دوششون بذاره. وقتی می‌خواست مسئولیت رو به اونها بسپره، اون وقت بهشون محبت اسمت رو داد، علم لدنی رو داشت. چرا؟ چون اگر اینها نداشتن موفق نمی‌شدن. برای اینکه در مسئولیت موفق بشن، این امتیازات بهشون، امتیاز نه، این امکانات در اختیارشون قرار داد. اما این باعث کمال اونها میشه؟ نه خیر، کمالشون به خاطر عبادتشونه، کمالشون به خاطر زحمتشونه، کمالشون به خاطر پرهیز از حتی ترک اولاهاشونه. هر چه پرهیز بیشتر، مقامشون میره بالاتر. چرا مقام پیامبر اسلام از همه بالاتره؟ همه پیامبر بودن، همه معصوم بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها نه پیغمبر بود نه معصوم، ولی مقامش به نظر ما از همه مخلوقات خدا، همه انبیاء مرسل، همه فرشتگان مقرب به استثنای پیغمبر و شوهرش امیرالمومنین ما معتقدیم از همه مقامش بالاتر بود. چرا؟ نه پیغمبر بود نه مسئولیتی داشت، اما با اراده و اختیار خودش به جایی رسید که شد حجت خدا بر امامان علیهم السلام. آنچه که امیرالمومنین رو از همه مقامش بالاتر برده بعد از پیغمبر، این چیز هاست. اون تلاش ها و زحمت ها و کارهایی است که با حسن اراده خودش و با اراده و اختیار خودش انجام داده. از امام پرسیدن که منظور پیامبر چیه؟ آیا از این فرمایش پیامبر جبر فهمیده نمیشه که انسان از زمانی که شکم مادرش هست یا خوشبختی یا بدبختی؟ اما فرمود نه، منظور اینه که خداوند از زمانی که بچه در رحم مادر هست میداند که این بچه با اختیار خودش خوشبخت خواهد شد، از خودم در بهشت بر این جای خواهد گرفت، یا هیزم جهنم خواهد شد با سوء اختیار خودش. خدا میداند که این انسان با سوء اختیار خودش هیزم جهنم خواهد شد یا با حسن اختیار خودش در عالی‌ترین درجات بهشت مستقر خواهد. این علم خداست به خوشبختی و بدبختی این دوتا.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-44 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قال و اغفل الناس من لم يتعظ بتغیر دنیا من حال الى حال. غافلترین مردم اون کسی است که از این تغییرات و تبدلاتی که در عالم وجود